سلام.
خوبی؟ خسته نباشید. تخم مرغتون چند من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد.
2500 دونه
رسمی.
آره.
خب
و
شونه ای چند اینها؟ اینا
52
شونه ای؟ خب یه آقایی وارد مغازه شدن، ایشون هم پدر خانواده‌ان، دارن دبه ماست برمی‌دارن. سلام، آخرین باری که تخم مرغ خریدید چقدر خریدید؟
50 تا.
کی گرفتی؟
پریرو.
نمی‌پرسید علت این افزایش قیمت چیه؟
هر روز یه قیمت داره. چای تعجب داره، ولی این بنده خودم چیکار کنم؟
خب خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. دوستان عزیز شنونده، بریم با هم به یک مغازه دیگر ببینیم که قیمت تخم مرغ چند. سلام، شما صاحب مغازه ای؟ تخم‌مرغ شونه چند؟
شونه 50 تومان.
50000 تومان. مغازه بغلی میده 52 تومان. هر کسی برای خوش یه نرخی میده.
یه مارکاشون فرق میکنه.
ریزه درشته.
آره ریزه درشته.
علت گرونه تخم‌مرغ چیه؟
نمیدونم. کمبود آذوقه برای مرغداریا.
بعد شما از کجا تهیه میکنی؟
ما از بازار.
مولوی عمده فروشا. بله. خب خیلی ممنونم. خانم سلام، من علاقه منم گزارشگر رادیو جدید. تخم‌مرغ خریدی؟
من دو هفته پیش خریدم.
چند خریدی؟
39 تومان.
39 تومن. الان دیدی قیمت چند بود؟
اصلا رادیو خودش اعلام که قراره 43 تومن تا 45 تومن بفروشن. خودشون قیمت دادن دیگه، که قراره تا دو هفته دیگه تنظیم بشه این قیمت. ولی من 39 تومن دو هفته پیش خریدم.
شما جدیدن تو خونه خریدی؟
بله.
چند؟
شونه 24 تایی خریدم 33 تومن.
خیلی؟
تقریبا یه هفته پیش. من نمیدونم شونه 30 تایی رو چرا 24 تا کردم، ولی قیمت رو بعد تغییر ندادن. اومدن تعداد تخم مرغ رو کم کردن.
تو تره بار
بله، ولی تو قیمت ثابت نگه داشتن و هیچ رسیدگی نمی کنن. تخم مرغ فوق العاده ریز و کوچیکم.
هر جوری بتونم میفروشن دیگه، واسه که به انصافشون هم داره.
آقا سلام عرض شد، خوبی؟ تخم مرغ شونه چند؟
45.
درشته چند؟
49.
من الان پایین تر پرسیدم، یکی گفت 52، یکی گفت 51، یکی گفت 50.
به وزنشون هم فرق داره، برای ما وزنمون سنگین تره، ماشینگشون سیتاییه، بعد تخم ما زرد طلایی هم هستش، بعد پخش مستقیم هم هستیم، ما با سودی 1800 تومن میتونیم.
بله، شنوندگان روی دیوارم نصب کردن 1800 تومن سود.
این یکیش هم سودی 1500.
آقا شما فقط تخممون میتونیم؟
فقط تخممون روزی 2000-3000 تومن میره بالا.
چرا روزی 2000-3000 تومن؟ خیلی توجیه منطقی نداره.
اینا باید از مرغداریا بپرسید، اونا میگن که مواد اولیه ما گرون شده.
هر دفعه مرغ گرون میشه میگن مواد اولیهش، تخم مرغ گرون میشه میگن مواد اولیه.
مگر نگاه کن، امروز رفتیم تو مولوی همین 283500 تومان شده 287000 تومان.
کارتون چند تایی؟
6 تایی با وزن سنگین. الان توی مولوی این کارتون 283500 تومان شده تقریبا 6000 تومان رفته بالا. میگه به ما همین قیمت میدن، شما باید این قیمت بخرید. دیگه کارخونه دار که جواب بده. الان ببین این شماره ها، شما خودت یه دونه این کارخونه ها زنگ بزن، اول که جواب نمیده، بعدم اگر جواب بده میگه همینی که از دوست داری بخر، دوست داری نخر.
واقعا این حرفو بهتون
زدم. بله بله، چرا نمیزنن؟ شما الان خودتون زنگ بزن بگین ما یه نکسن تخم مرغ میخوام. اول میگه 10 روز زودتر پول بریز به حسابه، بعد اگر بار اومد چش از دیروز دورت 5-6000 تومان کارتون تخم مرغ رفته بالا.
فروشتون به چه میزان شده؟
روزی 25-30 تا کارتون میفروشید، الان 10 تا میفروشید.
خب خیلی ممنون. آقا شما میخواید تخم مرغ بخرید؟
بله.
فهمیدی شونه چنده؟
من تازه اون قیمت نکردم، ولی جای دیگه پرسیدم گفت 47 تومان ریزش. خیلی گرونه.
میدونید علت گرونه تخم مرغ چیه؟
بازار سیاه. دلالا.
خب خیلی متشکرم. ممنونم دوستان عزیز، شنونده گزارش رو با هم شنیدید. بازار تخم مرغ رو امروز رصد کردیم. هر کسی یه قیمتی رو میده. نمیدونم نظارت میشود یا خیر، قضاوت با شماست.
ممنونیم از لیلا علاقمند. شنوندگان عزیز، در ادامه این موضوع در خدمت شما هستیم. همینطور آقای ناصر نبی‌پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخمگذار استان تهران. آقای نبی‌پور سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
ممنون و متشکرم. آقای نبی‌پور، الان تخم مرغ با چه قیمتی تولید میشه؟ از درب کارخانه خارج میشه و چرا با این قیمت ها در اختیار مصرف کننده قرار میگیره؟
امروز در مرغداری حدود 20000 تومان توزیع داده میشه، حدود 40000 تومان.
و چرا اینقدر اختلاف قیمت هست آقای نبی‌پور؟
کجا ببینید، در هر حال یعنی بازار عرضه و تقاضاست. به جز عرضه و تقاضا یک مشکلی که تو کشور موجود داره اینه که همه مواد پروتئین دار، چه گوشت باشه چه مرغ باشه چه حبوبات باشه، قیمت انقدر بالا رفته مردم هم توان خرید ندارن، قدرت خرید. در این صورت میان به سمت ماده‌ای که ارزون تره، درسته قیمت شاید بالا باشه ولی بازم نسبت به چیزهای دیگه ارزون ترین کالایی که میشه تخم مرغ میشه. اینی که وقتی هجوم اومد خب تولید هم یه مقدار خاصه، اولا خب تولید نسبت به سالهای گذشته پایین تره و مصرف بالاتر رفته. وقتی مصرف بالاتر میره تولید هم جمع‌تره، خب خود به خود قیمت ها بالا خواهد
رفت. الان شما شنیدید که فروشنده ها میگفتن چقدر فروش کم شده. خب وقتی
ما خودمون میبینیم که چجوری الان دارن میبرن، تو باور کنید اجازه نمیدن موقع تخم کنه تو سپاس دارن ببرن. خب هر کی برای توجیه کار خودش یه چیزی داره.
های نبی پور، الان قیمت عرضه یه تخم مرغ از درب کارخانه بر اساس قیمت مصوب تخم مرغ نیست؟ قیمت مصوبی که ستاد تنظیم بازار تعیین کرده؟
نه، به ستاد تنظیم بازار دیماه سال 99 تحت فشار بقول آقای دکتر ساداتی نژاد قیمت دستوری اون روزی که ما با این صحبت میکردیم بنابرشون 1300 تومان اعلام کنن، باب اصرار و فشار 14 تومان اعلام کردن از دیماه سال 99. از دیماه سال 99 که اون روزی که ذرت خود بازارگاه به ما میده 1350 تومان، امروز هم بازارگاه داره میده 1900 تومان که تازه پیدا نمی کنم تو بازار آزاد هم هست. سویه که 2400 تومان بوده الان 3600 تومان از اون تاریخ خود دولت گرون کرده خود نهاده رو. چرا یا هم که خود شما میدونید حدود 30 تا 32% گرون شد.
خب به هر حال پس قیمت مصوب تغییر نکرده ولی قیمت درب کارخانه افزایش پیدا کرده. باز هم ما میبینیم که قیمتی که از درب کارخانه داره این تخم مرغ خارج میشه تا بیاد به دست مصرف کننده برسه چیزی بیش از دو برابر در واقع.
من خدمتتون عرض کنم قیمت مصوب، همون قیمت مصوب کذایی باعث شد که ما امروز به اینجا برسیم. اون قیمت مصوب وقتی اعلام شد و سه ماه که دولت فشار آورد، پشتیبانی امور دام میادین شروع کردن خرید کردن، از تقریبا 15-16 اسفند قیمت نخریدن و مصرف پایین ما تخم مرغ شد 49500 تومان میایینه. مرغدارا خب دیدن که وقتی قیمت مصوبی که تازه دستوری بوده و 2900 تومان کیلو 4500 تومان زیر اون قیمت، خب مرغ رو فرستادن گوشتان و خطیره چقدر مگه میتونه ضرر کنه؟ مرغداری 20000 تومانی که روزی یه تومن 200 کیلو داره 5 میلیون تومان بازار چی بهش میتش؟ اینی که مرغ رو گوشتارگاه واقعیت اینه که الان تو همین استان تهران ما به جای 14 میلیون مرغ چیزی حدود 5 میلیون 700 هزار تا داریم. بقیه استان هم همینه. ظرفیت مرغداری ما حدود 40-50%، خیلی خیلی استان های بلند شهر باشن 60% مرغ دارن و اینقدر هم بقیه چیزا بالا رفته که اصلا مرغدار ما توان ادامه نداره.
آقای نبی پور، الان تو گزارش میشنیدیم که بعضی از تخم مرغ ها ریز هستن و قیمت اینا فرق میکنه. تخم مرغ های درشت‌تر خب حالا بر اساس وزنشون به این ترتیب تعیین قیمت میشن. بعضی ها هم میگن زرد طلایی. آیا واقعا تخم مرغ زرد طلایی داریم؟ فرق میکنه تخم مرغ از نظر زرده؟
مرغی که جوون باشه تخم مرغش ریزه، مرغی که سنش بالا میره تخم مرغ درشت‌تر میشه. زرد طلایی منظور ما تو خوراک ما رنگدانه میزنیم، این رنگدانه باعث میشه که زرده تا ما پررنگ‌تر بشه. به همین دلیل هم هستش که تو
پس این زرده طلایی خیلی خاصیت غذایی نداره، تازه چه بسا که ممکنه که ضرر هم داشته باشه وقتی رنگ داره.
مشتری دوست داره رنگ داره، ضرر یه سرش طبیعیه یه سرش واقعا شیمیاییه، ولی چون رنگ داره زردیه با رنگ داره تو خوب.
چون زمانی من خاطرم هست آقای نبی پور میگفتن اگر خوراک مرغ مثلا پروتئینش بیشتر باشه زردش به سمت نارنجی میره، اگر گیاهی باشه زردش کم رنگتر میشه. حالا
پروتئینش اگر زیاد باشه که تخم مرغ درشت میشه. اصلا این رنگ داره که میزنن فقط که زرد پر رنگتر باشه، مردم دوست دارن از نظر ظاهرش میره و یا نه هیچ فرقی نمی کنه از نظر کیفیت هیچی فرقی نمی کنه با اون که بدون رنگ دارن یا با رنگ دارن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای ناصر نبی پور، رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان مرغ تخمگذار استان تهران.
با خبر از تازه ترین تازه های اقتصادی در جریان مسائل اقتصادی روز کشور و با خبر از بالا و پایین رفتن قیمت ها در روی خط بازار،
خب در آخرین شنبه از شهریور ماه بریم ببینیم که قیمت ارزها چه رقمهایی رو به خودش دیده. در همراهی با آقای دکتر مهدی گوهررستمی، مدیر ارتباطات بازار متشکل ارزی و تحلیلگر اقتصادی، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر گوهررستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت سرکارالی و مردم عزیزمون عرض سلام و وقت بخیر دارم. انشاءالله که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید.
سپاسگزارم. بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمتتون عرض بکنم که امروز شنبه 27 شهریور ماه 1400 معاملات دلار کار خودش رو با نرخ 26628 تومان شروع کرده.
بله.
الان که ساعت 10:42 دقیقه است، نرخ معاملاتی دلار ما بین کارگزاران این بازار 26552 تومان هست که بر اساس دستور عمل نحوه انجام معاملات در بازار متشکل ارز ایران حداکثر با 1% افزایش، یعنی با نرخ 26817 تومان در صرافی‌های عضو این بازار به فروش میرسه. اسکناس یورو هم جلسه معاملاتی امروز رو با نرخ 31295 تومان شروع کرده. الان که در خدمت شما هستم با کمی کاهش با نرخ 31288 تومان ما بین کارگزاران این بازار مبادله میشه. مردم و فعالان بازار اسکناس ارز میتونن اسکناس یورو رو از صرافی‌های عضو این بازار با نرخ 31601 تومان تهیه بکنن. همینطور به استعدادتون برسونم که روز معاملاتی پنجشنبه 25 شهریور ما نماد معاملاتی دلار که کار خودش رو با نرخ 26329 تومان شروع کرده بود، در انتهای ساعت معاملات به 26482 تومان رسید. میانگین وزنی دلار معاملاتی در روز پنج شنبه 26392 تومان بوده که این نرخ میانگین روزانه 0.08% افزایش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده. نماد معاملاتی یورو هم که کار خودش رو در ابتدای ساعت معاملاتی با 31400 تومان شروع کرده بود، در پایان ساعت معاملات به 31085 تومان رسید. بررسی معاملات اسکناس یورو به ما میانگین وزنی روزانه 31141 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه 0.69% کاهش رو نسبت به روز معاملاتی قبل نشون میده. به خدمتتون عرض بکنم که حجم معاملات دلار ما بین کارگزاران این بازار در روز 25 شهریور ما 5,907,400 دلار و حجم معاملات اسکناس یورو 629,100 یورو بوده. همینطور خدمتتون عرض بکنم که پایین ترین نرخ دلار معاملاتی در روز پنج شنبه 26,314 تومان و بالاترین نرخ معامله شده دلار 26,482 تومان بوده. برای نماد معاملاتی یورو هم پایین ترین نرخ معاملاتی 31057 تومان و بالاترین نرخ معامله شده یورو 31400 تومان بوده. اگر سوالی هست،
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر گوهررستمی.
ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدارت.
خدا نگهدار. سراغ موضوع الزام ثبت اطلاعات در سامانه‌های تجارت و جامعه انبارها. معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت و رئیس سازمان حمایت اعلام کرده که ثبت اطلاعات در سامانه‌های تجارت و جامعه انبارها الزامی است. آقای فرزاد قانع، مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی و فناوری‌های اطلاعات و امنیت فضایی مجازی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده روی خط برنامه هستند. آقای قانع، سلام بر شما.
سلام علیکم سرکار خانم تاجداری، منم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون و متشکرم. بفرمایید که چه دلایلی باعث شده که ما ببینیم که قانون یا در واقع موضوع الزام ثبت اطلاعات در سامانه‌های تجارت و جامعه انبارها ابلاغ شده؟
عرض کنم سرکار خانم، با صورت سامانه جامعه تجارت یکی از سامانه‌هایی هستش که در ذیل ماده قانون مورد با قاچاق کالا و ارز نام این سامانه و عملکرد این سامانه تبیین شده.
بله.
و همه فعالین تجاری که در واقع در کشور دارن فعالیت تجاری انجام میدن و فعالیت اقتصادی دارن ملزم هستن که اسناد تجاری خودشون رو در این سامانه بازگذاری بکنن.
فایده این کار چی آقای قانه؟ چه مزیت هایی رو خواهد داشت؟
خب اصلا در واقع کارکرد سامانه جامعه تجارت در واقع ایجاد شفافیت در چرخه تجاری کشور هست.
بله.
یعنی اینکه هر سند تجاری که در واقع در این کشور صادر میشه توسط فعالین تجاری، اگر این اسناد در سامانه تجارت در واقع ثبت بشه، حاکمیت میتونه رصد بکنه و شفافیت رو در زنجیره تجاری کشور بررسی بکنه. این اصلی ترین کارکردش است. در کنار این مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم هست، در کنار این بحث مبارزه با فساد هم هست که آقای وزیر تو برنامه‌هایی که ارائه کرده بودن یک مقطع 3 ماهه رو در واقع در نظر گرفتن برای اینکه این سامانه رو عملیاتی بکنن در کشور و کارا و پیگیری همونطور که شما فرمودین توی صحبتتون توسط معاون وزیرم در واقع اعلام شد، رسانه‌ای شد و ما داریم برنامه‌ریزی رو انجام میدیم که انشاءالله.
الان چند درصد از در واقع شرکت های تجاری و تولید کنندگان به این سامانه پیوستن؟
دو گروه هستن. یک سری گروه های کالایی هستن که از سالها قبل در واقع فرایند ثبت اسنادشون رو شروع کردن در سامانه جامعه تجارت، اما فعالینی بودن که اصلا هیچ اقدامی نداشتن در سامانه جامعه تجارت. بر اساس اون تقسیم کاری که برای معاونت های وزارت صنعت معدن تجارت صورت گرفته، هر معاونت اومده در قالب پروژه تعداد از کالاها رو بر عهده گرفته. کالایی که در واقع ما در سازمان حمایت قرار هست که رصد بکنیم و برنامه ریزیش انجام شده و با اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و فعالین هم جلساتی رو به صورت فشرده و مستمر برگزار کردیم ظرف یک دو هفته.
بله.
این کالاها هست، لوازم خانگی هست، مقاطع فولادی هست، پودر شوینده هست، شیر خشک صنعتی و کالای پتروشیمی و روغن موتور. عرض کردم این یک تقسیم کاری هست که بین معاونت‌های وزارتخونه صورت گرفته. کالای دیگه که در واقع کالای اساسی هستن و واگذار شده به معاونت بازرگانی داخلی که همکارای ما در معاونت بازرگانی داخلی دارن این کالا رو رصد میکنن.
تا چه مدت در واقع شرکت ها فرصت دارن، تولید کنندگان فرصت دارن برای اینکه به این سامانه بپیوندن و بعد از اون اگر کسی در واقع به این سامانه نپیوست چه برخوردی با متخلفین واحدها خواهد شد؟
ما گام های اجرایی رو تعریف کردیم برای فعالین، برای اتحادیه ها، برای حالا خود همکارای خود ما در سازمان های صنعت معدن تجارت. این برنامه ریزی شده طبق برنامه‌ای که خود ما در واقع برای این کالایی که اسمشون رو گفتم خدمتشون نام بردم اون کالا رو.
بله.
برای یک مقطعی در واقع حد اکثر 2 ماهه برای شفاف کردن عمل کردشون در نظر گرفتیم. اگر در طول این 2 ماه عرض میکنم گام های اجرایی متفاوتی داره در طول این 2 ماه و ملزم هستن که در طول این 2 ماه هر گام اجرایی رو مثلا در عرض 10 روز 12 روز طبق اون جلساتی که باشون برگزار میکنیم برنامه رو ابلاغ میکنیم بهشون.
بله.
هر گام هایی که برداشتی میشه در سامانه اگر به سرانجام نرسه ما دیگه از ابزارها استفاده میکنیم که بتونیم در واقع به یک نوعی به عنوان گلوگاهایی که فعالین تجاری ما ملزم بشن که بیان در این سامانه فعالیتشون انجام میدن.
بله بفهمید.
خواهش میکنم. و اگر در نهایت دیدیم که همکاری لازم صورت نمیگیره اون وقت میریم بر اساس در واقع قوانین تعزیری و دستور عملهایی که تو این زمینه وجود داره مبنی بر این که اگر فعال تجاری همکاری لازم رو با این سامانه داشته باشه و در قانون پیش بینی شده از اون ابزارها استفاده میکنه.
آقای قانه، میدونیم که انجام چنین کارها نیازمند زمان هست، نیازمند به هر حال نامه‌نگاری ها و اون آدابی هستش که از نظر اداری باید وجود داشته باشه. چقدر سعی کردید که این مسیر رو کوتاه بکنید برای واحدهای تجاری، برای اینکه بیان راحت به این سامانه بپیوندن و خودشون با میل و رغبت این کار رو بکنن؟
ببینید فکر خانم تاجداری، ما برای سامانه جامع تجارت با توجه به اینکه چندین سال هستش که این سامانه به لحاظ در واقع فنی پیاده سازی شده،
درسته،
و در حوزه استقرار هستش که با توجه به اینکه همکاری لازم بعضی از فعالین صورت نگرفته، سامانه اون در واقع هدفی که داشته هنوز بهش نرسیده. بنابراین یه چند سالی هستش که در واقع اون فرآیند اجرایی به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده. اینکه ما الان توی یک مقطع زمانی که جزء برنامه‌های وزیر هست، اینکه درست می‌فرمایید که ما باید در واقع مکاتباتون انجام بدیم، ولی ممکنه بوروکراسی اداری خود زمان رو از ما بگیره.
دقیقاً همین خواستم بگم.
بنابراین ما کاری که انجام دادیم، اومدیم در واقع از طریق خود سامانه، در صفحات اول سامانه تمامی دستور عمل‌ها، تمامی اون در واقع تکالیفی که بر عهده فعالین هست رو در قالب اسناد آموزشی مثل فیلم‌های آموزشی، مثل از کنم خدمت شما تکست گذاشتیم روی سامانه که راهنمایی بکنیم که به چه صورت کارشون در سامانه جامعه تجارت انجام بدن.
بسیار خوب.
ضمن اینکه جلسات مستمر هفتگی داریم، یک جلسات ثابتی بله. داریم در سازمان و تمامی اتحادیه و انجمن‌ها دعوت میشن، گام به گام این مراحل در واقع بهشون ابلاغ میکنیم
بله.
و همینطور رصد میکنیم.
آقای قانه، امیدواریم به هر حال این کارهایی که گفتید زودتر انجام بشه، با توجه به اینکه میگید از پیاده سازی عملیات فنی سامانه جامعه تجارت داره چند سال میگذره و باید آسیب شناسی میشد که چرا تا الان این اتفاق نیفتاده. ممنون و متشکریم از شما آقای فرزاد قانه، مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده.
بالا و پایین رفتن از نمودار شاخص بورس در روی خط بازار.
در ادامه برنامه گزارشی خواهیم داشت از بازار سرمایه در همراهی با آقای مهدی حاجی‌بند، کارشناس این بازار. سلام و درود بر شما.
خانم تاجداری، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز رادیو.
سپاسگزارم، بفرمایید.
خب خانم تاجداری، روز خوش بازار سرمایه که با تقریبا افزایش 500 واحدی در ابتدا برای شاخص بورس آغاز شده بود، فعلا به روز ناخوشی تبدیل شده. شاخص بورس نزدیک 34,000 واحد افت کرده، در ارتفاع 1,454,000 واحد فعلا متوقف شده که فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی گل گهر بیشترین اثر منفی رو بر اون داشتن و توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به همراه تامین سرمایه نوین و پست بانک ایران بیشترین اثر مثبت رو بر اون داشتن. شاخص‌های اصلی بازار هم
اینها هم اثر مثبت داشته.
بله، این
گروه دوم.
بله، معدود نمادهایی بودن که اثر مثبت بر شاخص داشتن. شاخص‌های اصلی بازار هم روند منفی فعلا در پیش گرفتن. شاخص کل اموز بیش از 9000 واحد، قیمت اموز 5700، آزاد شراور 53000، بازار اول 34000 و بازار دوم 37000 واحد افت رو به سر رسوندن. تا به الان 3,800,000,000 سهم هم به ارزش 3,142,000,000,000 تومان در 436000 نوبت در بورس معامله شده. در فرابورس هم شاخص این بازار افت 361 واحدی رو به سر رسونده، در ارتفاع 21,635 واحد قرار گرفته که آریا ساسول، پتروشیمی زاگرس، سنگ آهن گوهرزمین بیشترین اثر منفی، صنعتی مینو، مجتمع جهان فولاد سیرجان و تولید نیروی برق دماوند هم بیشترین اثر مثبت رو بر شاخص فرابورس داشتن. تا به الان هم 1,814,000,000 سهم عقد تقدم به ارزشی بلوش 2,400,000,000 تومان در 37,090 در فرابورس دست به دست.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون. با شما خداحافظی میکنیم و همراه میشیم با آقای ابراهیم مومنپور، کارشناس بازار طلا و سکه. درود بر شما.
به نام خدای بخشنده و مهربان، هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. همکارم هم خدمت شما سلام و عرض ادب و احترام دارم.
عزیزان
من، اونس طلا با $1,754.97 وارد تعطیلات آخر هفته خودش شد. پیش بینی میشد که نتونه افزایش قیمت بالاتر از $1,820 رو به خودش نشون بده. این اتفاق هم افتاد، در کاهشی بود. اونس نقره با $22.41، پلاتین با $931.40، پلادیوم هم با $2,005.50. البته با فلش نمودهایی رو به بالا بسته شدن که باز هم من بعید میدونم هفته ای که در پیش خواهیم داشت رو افزایشی باشه. آخرین قیمتی که در بازار طلای تهران حاکم بود به صورت تلفنی 4,980,000 بود، ولی با توجه به قیمت ارز و احتمال کاهشی قیمت میتونیم 4,960,000 تومان رو پیش بینی کنیم که تا ساعت آینده همکاران ما فعالیت روزانهشون رو شروع خواهند کرد. هر گرم طلای 18 عیار با آخرین قیمت 1,150,000 تومان بود، احتمالاً 1,140,000 تومان رویت کنیم. طلای 24 عیار هم با 1,535,000 تومان معامله شد. بازار سکه رو هم عرض کنم خدمتون، خب معمولاً تو زمان کاهشی یه مقدار حجم خرید پایین میاد، حباب سکه معمولاً کاسته میشه ازش. و قیمت سکه به 11,800,000 تومان رسید. بهار آزادی 11,400,000، سکه نیم 5,950,000، سکه رو 3,550,000 و سکه گرمی 2,240,000. همکار محترم سوالی باشه من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون.
خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز از لطف و همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه فردا خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
طراحی جذاب برای خرید شیرالا چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است. هشتگ خبر
ساعت 11 اینجا
تهران از پخش شبکه رادیوی اقتصاد. پرداخت بیش از 2000 میلیارد ریال برای هوشمندسازی مدارس. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از